ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دادستان کل کشور مرگ دو نفر در زندان‌های اوین و عراق را تایید کرد. نمایندگان استان تهران روز شنبه از زندان اوین بازدید می‌کنند. و عربستان سعودی حوثی‌های یمن را تهدیدی برای تردد کشتی‌ها در دریای سرخ خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور مرگ دو نفر در زندان‌های اوین و عراق را تایید کرد اما هر دو مورد را خودکشی خواند. نهادهای مدافع حقوق بشر از جان باختن دست کم 5 نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران خبر داده و نسبت به فقدان شفافیت درباره آنچه در زندان‌های ایران می‌گذرد ابراز نگرانی کردند. با این حال محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت فردی که در زندان اوین خودکشی کرده به گفته او معتاد بوده و فیلمی هم از این خودکشی موجود است. او همچنین با اشاره به تحقیقات درباره زندانی دیگری که در عراق خودکشی کرده خبر خودکشی یک در زندان دسفول را جعلی و غیر واقعی خواند. در تظاهرات خیابانی دو هفته گذشته در بیش از 100 شهر ایران دست کم 22 نفر کشته و 3700 نفر هم دست کم بازداشت شدند. همچنین به گفته مقام های ایران تعدادی از بازداشت شدگان از جمله 10 دانشجو پس از بازجویی های اولیه به قید کفالت آزاد شدند. در ادامه واکنش ها به اعتراض های سراسری اخیر در ایران و ادامه بازداشت دی از معترضان مصطفی کواکبیان نماینده مجلس از بازدید گروهی از نمایندگان از زندان اوین خبر داد. پیشتر محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس گفته بود که اگر این نمایندگان بتوانند از زندان اوین بازدید کنند به طور طبیعی مسائلی مانند فوت شدن برخی از بازداشت شدگان نیز پیگیری می شود. آقای کواکبیان به عنوان رئیس کمیته امنیتی و قضایی مجمع نمایندگان استان تهران خبر داد که این مجمع شامل 35 نماینده قرار است روز شنبه 23 دی ماه از زندان اوین بازدید کند. در چند روز گذشته اخبار و گزارش‌های درباره آزادی چندین تن از بازداشت شدگان منتشر شده اما هنوز شمار نامعلومی در بازداشت هستند. از جمله محوطه مقابل زندان اوین در چند روز اخیر صحنه اعتراض خانواده برخی از این افراد بوده. از جمله بازداشت دست کم 7 تن از دراویش گنابادی در شهرهای شیراز، یزد و خرم‌آباد گزارش شده بود. پیشتر حدود 2 هفته پیش هم 4 تن از دراویش گنابادی در تهران بازداشت شدند که در پی تحصن 10 روزه شماری از خانواده‌ها و دوستان این دراویش سه‌شنبه شب از زندان اوین آزاد شدند. مهتاب وحیدی‌راد همکارم در گفتگو با رضا انتصاری از دراویش گنابادی در تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور از او درباره جزئیات بازداشت‌های اخیر در شهرستان‌ها پرسیده است. رضا انتصاری:
در شیراز 2 نفر که از دراویش اهل کبار هستند، آقای محمود هاشمی و محمد روشن دستگیر شدند. در شهرستان یزد آقای مسعود سلطانی، حسین سلطانی، خانم فاطمه سلطانی و هانیه سلطانی در شهرستان یزد دستگیر شدند که البته خانم هانیه سلطانی آزاد شدند. در خرم‌آباد هم آقای علی جمشیدی و رضا سوری در واقع بازداشت شدند. آقای مهدی آزادبخش و آقای نیکزاده هم دستگیر شده بودند که اینها هم آزاد شدند تو این روزهای گذشته.
اتهام این افراد چی بوده؟ علت بازداشتشون چی عنوان شده؟
والا معمولا اتهام دراویش اتهام نخنمای اقدام علیه امنیت ملی طریق عضویت فرقه دراویش گنابادی معمولا یا تبلیغ علیه نظام یا نهایتا توهین به رهبری اینجور اتهامات معمولا بهشون میدن.
آقای انتصاری، این بازداشتهایی که در شهرهای مختلف صورت گرفته ارتباطی داره با اعتراضهای اخیر و بازداشت 4 تن از دراویش گنابادی در تهران که 2-3 روز پیش آزاد شدن؟
والا من خودم فکر میکنم با توجه به این چند سال فشاری که بر جامعه دراویش اومده و الان بحرانی که و آشوبی که در واقع در سطح جامعه به وجود اومده، من فکر میکنم برنامه ریزی شده است که توی این بالاخره آشوب و بحران در کشور بتونن دراویش گنابادی رو هم وارد میدون بکنن و بتونن در واقع تصفیه حساب بکنن. و همین دلیل ما این چند وقت میبینیم که هم تو تهران هم تو شهرهای دیگه این بازداشت ها انجام شده.
آقای انتصاری، 4 تن از دراویش گنابادی هم در تهران بازداشت شده بودن که بعد از 10-12 روز از زندان اوین آزاد شدن. به این افراد چه اتهامی تفهیم شده بود؟
اینها هم همینطور در واقع اقدام علیه امنیت ملی براشون تفهیم شده بود، در واقع حالا تو اون روند حقوقی داشت پیش میرفت، ولی به دلیل اینکه اینها نحوه دستگیریشون بسیار دستگیری رعب آور و خشنی بود و در محیط بیمارستان که حتی منجر به تیراندازی هم در محوطه بیمارستان شده بود، این اتفاق افتاد که جامعه دراویش در مقابل زندان تحسن کردن و خواستار آزادیشون شدن که خوشبختانه پریشب این دوستان آزاد شدن.
پس به این افراد هم اتهام های امنیتی وارد شده، یعنی الان پرونده قضایی دارن؟
بله، به همین دلیل هم بیشتر این افراد در بندهای امنیتی نگهداری میشن.
یعنی الان براشون پرونده قضایی تشکیل شده؟
الان که این افراد بدون قید و شرط آزاد شدن و اومدن بیرون، این افرادی که تهرانن. در مورد بقیه هم که وکلا دارن پیگیری میکنن که چند نفرشون در شهرستانا تو مراحل قضایی پیش رفته و آزاد شدن.
پس اینطور که از صحبت‌های شما برمیاد این افراد بازداشت شده به وکیل مدافع دسترسی دارن، درسته؟
ببینید نسبت به مراحل پرونده است دیگه، ما مثلا در مورد این دوستان که در تهران بودن وکلا تونستن که وکالت بذارن ولی اصلا نتونستن این دوستان رو ببینن.
رضا انتصاری بود که از دراویش گنابادی در تهران هست و به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی‌راد پاسخ می‌داد. اما علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید هر کسی و یا هر نهادی که درآمد دارد باید مالیات بدهد. علی مطهری که در دانشگاه عراق سخنرانی می‌کرد، خواهان تعیین تکلیف نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری مانند بنیاد مستضعفان و سازمان موسوم به ستاد اجرایی فرمان امام شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری با اشاره به موقتی بودن فعالیت این دو نهاد در زمان تشکیل آنها گفت اینها اکنون به شکل کارتل و تراست های اقتصادی در آمدند و بخشی از اقتصاد کشور در دست آنهاست و باید اصلاح شود. او گفت معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است. موضوع عدم کنترل فعالیت های اقتصادی و مالی نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند سالهاست در ایران مطرح شده، اما تا کنون این نهادها از انتشار درآمدهای خود و پرداخت هر نوع مالیاتی خودداری کردند. نشست مشترک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه روز پنج شنبه در بروکسل برگزار شد. در برپایه گزارش‌ها مقام‌های اروپایی در این نشست ضمن تاکید بر حفظ توافق هسته‌ای در این حال تاکید کردند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران و نقش تهران در منطقه نگران کننده است و باید در چارچوب دیگری به بحث گذاشته شود. فدریکا موگرینی پس از پایان این نشست برجام را نتیجه بخش خواند و گفت اتحادیه اروپا مصمم به حفظ توافق هسته است. وزیر خارجه فرانسه هم گفت ضروری است که همه طرف‌ها به پایبندی خود به توافق هسته ای ادامه دهند. وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون نیز در کنفرانس خبری روز پنجشنبه گفت که تاکنون گزینه بهتری برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته نظامی ارائه نشده است. پس از پایان نشست روز پنجشنبه اتحادیه اروپا همراه با آلمان، فرانسه و بریتانیا از آمریکا خواستند توافق هسته ای با ایران را حفظ کند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تصمیم خود درباره حفظ برجام و یا کنارگیری آمریکا از آن را اعلام کند. چند روز پس از هشدار حوثی‌های یمن، سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی این شورشیان شیعه را تهدیدی برای کشتی‌های در دریای سرخ توصیف کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف می‌گوید کنترل حوثی‌ها بر بندر هدیده تهدیدی برای کشتی‌هایی است که در دریای سرخ در نزدیکی این بندر تردد می‌کنند. موضع ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در این باره تنها دو روز پس از آن منتشر شد که حوثی‌ها روز دوشنبه تهدید کردند که در صورتی که ریاض و متحدانش از محاصره این بندر دست بر ندارند، مانع تردد کشتی‌ها در دریای سرخ خواهند شد. در میان بنادر دریای سرخ، بندر هدیده از بنادر اصلی به شمار می‌رود و برای ورود کمک‌های بین المللی از جمله غذا به یمن نقشی حیاتی دارد. شورشیان حوثی کنترل این بندر را در دست دارند. موسکو همکاری با آنکارا و تهران در سوریه را مورد ستایش قرار داد. این در حالی است که پیشروی ارتش سوریه در همکاری با روسیه و ایران علیه آخرین پایگاه‌های معارضان سوری با اعتراض ترکیه روبرو شده. همزمان با تشدید تنش‌ها در سوریه، نظامیان ارشد روسیه و آمریکا در خصوص این بحران تبادل نظر کردند. بشنویم بیشتر درباره این صحبت‌ها از آن رئیسکایا.
روسیه میگوید کنگره گفتگوی ملی سوریه طبق توافق پیشین با ترکیه و ایران 29 ژانویه 9 بهمن ماه در سوچی آغاز خواهد شد. سازمان ملل از اظهارات دیپلمات‌های روس که می‌گویند انگیزه این گردهمایی کمک به روند صلح سوریه در ژنو است استقبال کرد، اما گفته می‌شود فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هنوز تصمیم نگرفته آیا به سوچی سفر خواهد کرد یا نه. بیشتر گروه‌های اصلی مخالفان دولت سوریه مسکو را به تلاش برای انحراف توجه‌ها از مذاکرات ژنو متهم و اعلام کردند در کنگره سوچی شرکت نخواهند کرد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه طی دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مسکو گفت:
اطمینان دارم بدون ابتکارهایمان که از یک سال پیش با روند آستانا آغاز شد، مذاکرات ژنو برای تمام شرکت کنندگانش بدین مهمی نبود. معتقدیم کنگره گفتگوی ملی سوچی نیز شرایط را برای موفقیت مذاکرات ژنو فراهم خواهد کرد. البته اگر افرادگرایان که همواره پیش شرط تغییر رژیم را مطرح کردند، از سوی کسانی که آنها را کنترل می کنند به تغییر این رفتار ترغیب شوند.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف که به اذعان خود وی برای 21مین بار طی 4 سالی که وزیر خارجه ایران است به روسیه سفر می کند، ابراز امیدواری کرد در سوچی راه حل برای سوریه پیدا شود. او خطاب به همتای روسش گفت:
به نظر ما اجلاس آینده سوچی مهمترین شانس کمک به روند ملل متحد در ژنو برای رسیدن به صلح پایدار در سوریه.
پافشاری مسکو و تهران بر تمرکز بر روند سیاسی حل بحران سوریه در حال است که بیش از 2 هفته عملیات گسترده ارتش سوریه در همکاری با نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح به ویژه در قوطه شرقی و استان ادلب ادامه دارد. مدافعین حقوق بشر میگویند در درگیری‌های اخیر 10 تن که نیمی از آنها زن و کودک هستند کشته و زخمی و 10,000 نیز آواره شدند. به گزارش رویترز، رهبران معارضان مستقر در قوطه شرقی سعی کردند با روسیه درباره متوقف کردن این حملات مذاکره کنند. بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران، قوطه شرقی یکی از مناطق امن است، اما مسکو مدعی است در این منطقه و همچنین در هما و ادلب صرفاً مبارزه با گروه‌های افراطی ادامه دارد. این در حالی است که تحولات اخیر باعث شده ترکیه، روسیه و ایران را فرا بخواند برای توقف عملیات نظامی دمشق را تحت فشار بگذارند. در مقابل مسکو از انکارا خواسته شورشیان در ادلب را مهار کند. وزارت دفاع روسیه که در ابتدا در رابطه با حملات اخیر به پایگاه هوایی خود در حمیمیم به آمریکا انگشت اتهام نشانه رفته بود، اکنون میگوید مسئول این حملات شورشیان ادلب هستند که ترکیه متعهد شده آنها را تحت کنترل داشته باشد. ولادیمیر فیتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تحولات میدانی بار دیگر روند سیاسی حل بحران سوریه را به مخاطره انداخته.
حل سیاسی بحران سوریه مهم است، اما در بهترین شرایط ما در آغاز روند سیاسی حل این بحران هستیم، زیرا رایزنی های پراکنده که تاکنون در ژنو یا آستانه انجام شده همگی بی‌معنا بود و کنگره سوچی نیز منجر به راه حل نخواهد شد. 3 مسئله مانع پیشرفت است: پافشاری روسیه و ایران بر بقای اسد، نبود اپوزیسیون منسجم و از بین رفتن یک پارچگی سوریه. عوامل خارجی نیز تأثیر بسیار منفی می‌گذارد. اختلاف‌ها بین روسیه و آمریکا پابرجاست و در مثلث ترکیه ایران روسیه بار دیگر شاهد بروز تنش هستیم.
با تشدید تنش‌ها در سوریه، رؤسای ستادهای کل نیروهای مسلح آمریکا و روسیه تلفنی درباره اوضاع سوریه رایزنی کردند. بنا به بیانیه پنتاگون، طرفین پیشتر توافق کرده بودند محتوای این گونه گفتگوها را علنی نکنند، اما در این بیانیه بر ادامه تماس‌ها به منظور عدم تصادم نخسته نظامیان روسیه و آمریکا در سوریه تاکید شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواهید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار مختلفی رو چه درباره تازه ترین تحولات در ایران یا سایر نقاط جهان بخونید، بشنوید و گزارش های تصویری ما رو ببینید. 21:30 دقیقه در ایران همراه ما باشید با سرخط تازه ترین خبرها.